سلام و وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. میزان واقعات بیماری توبرکلوز در ولایت بدخشان کاهش یافته و در پاکستان حداقل 3 مهاجم در ایالت بلوچستان کشته شدند. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش را از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست؟ زود از گزارش های ما برایتون جزئیات خواهیم داد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها قماندانی امنیه کابل از تحقیق همه‌جانبه در مورد قضیه کشته شدن خبرنگار مینا منگل خبر می‌دهد. یک قماندان سرشناس گروه داعش در ولایت قندهار بازداشت شد و پلیس پاکستان می‌گوید تمامی مهمانان یک هتل مجلل را در جریان حمله در ایالت بلوچستان نجات داده است. مشروع خبرها. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید تحقیق همه‌جانبه در مورد قضیه کشته شدن مینا منگل، یک گرداننده سرشناس پیشین تلویزیون، در جریان است. فردوس فرامرز شامگاه شنبه به رادیو آزادی گفت:
پدر خانم منگل ادعا دارند بالای کسی که ما روی ازی تحقیق میکنیم و این موضوع را از تمام جوانبش بررسی خواهد کردیم.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان هم گفته است مینا منگل در منطقه کورتینو کابل هنگامی که منتظر یک موتر بود صبح روز شنبه با ضرب گلوله کشته شد. دکانداران محلی گفتند دو مرد موترسایکل سوار به ساحه رسیدند. ابتدا 4 مرمی هوایی شلیک کردند و سپس خانم منگل را با 2 گلوله هدف قرار دادند و خودشان فرار کردند. مینا منگل به تازگی به حیث مشاور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان گماشته شده بود. تا هنوز کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما پلیس کابل میگوید گمان می‌رود شوهر سابق مینا منگل در رویداد دخیل باشد. خانم منگل بیش از 10 سال در تلویزیون‌های خصوصی آریانا، لمر و شمشاد به عنوان گرداننده برنامه‌های تفریحی و فرهنگی کار کرده بود. مقام‌های محلی در قندهار از بازداشت یک مسئول سربازگیری برای شاخه خراسان گروه داعش خبر می‌دهند. حیات الله حیات ولی قندهار روز شنبه در یک نشست خبری گفت که این فرد از شرق افغانستان به قندهار آمده بود.
عبدالسلام پنوم بانده زداد داعش.
یک فرمانده داعش به نام عبدالسلام بازداشت شده است. 100 نفر زیر رهبری او در ولایت کنر فعالیت می کنند. دو به هدف جلب و جذب به گروه داعش به قندهار آمده بود. ولی قندهار افزود این فرمانده داعش هنگام رفتن به سوی پاکستان از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شد. جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی عمدتاً در مناطق شرقی افغانستان از جمله در بخشهایی از ننگرهار و کنر حضور دارند. در گذشته این گروه مسئولیت چندین حمله سرخطساز در پایتخت کابل را نیز پذیرفته بود. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد تصمیم تازه ایالات متحده درباره کاهش تمویل نیروهای افغان سند رسمی را مشاهده نکرده است. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع شام شنبه بر رادیو آزادی گفت از آنجایی که این یک قرارداد میان دولت‌های دو کشور است، وزارت دفاع ملی در این مورد موقف ندارد. سند یا بیانیه رسمی نیز موجود نیست. پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که 1.5 میلیارد دلار از پروژه های مختلف دفاعی به شمول 604 میلیون دلار از پول حمایت از نیروهای افغان را بر ساختن دیوار مرزی با مکزیکو مصرف می کند. بر اساس گزارش این مقدار پول بر علاوه 1 میلیارد دلار است که برای ساختن این دیوار در ماه مارچ از سوی پنتاگون اختصاص یافته بود. واشنگتن برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سال روان میلادی 4.9 میلیارد دلار اختصاص داده است. برخی ها به این باورند که کاهش تمویل نیروهای افغان که در حال مبارزه با گروه‌های تندرو هستند ممکن است بر وضعیت آنان تأثیر بگذارد. اما یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است این مسئله با تعهد آنان به افغانستان هیچ ربطی ندارد. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا میگوید اگر نیروهای آمریکایی به صورت ناگهانی از افغانستان بیرون شوند خطر حقیقی وجود دارد که طالبان در این کشور دوباره حاکم شوند. گیتس دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بی سی نیوز همچنان گفت ایالات متحده باید پیش از خروج نیروها اطمینان حاصل کند که حکومت افغانستان با ثبات است. رابرت گیتس از وضعیت حقوق زنان افغان در صورت خروج نیروها ابراز نگرانی کرد. گیتس از سال 2006 تا 2011 میلادی به حیث وزیر دفاع آمریکا کار کرده بود. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام‌های امنیتی در پاکستان میگویند 3 مهاجم مسلح را در ایالت بلوچستان کشتند. این مهاجمان بر هتل مجلل در شهر گوادر در جنوب غرب پاکستان روز شنبه یورش بردند. نیروهای امنیتی پاکستان به محل رویداد شتافتند. درگیری 1 ساعت طول کشید. در گزارش آمده است که همه مهمانان هتل نجات داده شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدایی طلب است مسئولیت رویداد را پذیرفته و عکس‌های 4 مهاجم را نیز پخش کرده است. چین در شهر بندری گوادر سرمایه گذاری کرده است. یک مقام ازبکستان گفته است دسترسی به 10 صفحه اینترنتی خبری و حقوق بشری در این کشور احاده شده. کامل عالمجانوف رئیس اداره اطلاعات و روابط جمعی ازبکستان این خبر را روز جمعه در فیسبوکش نوشت. برخی از این صفحه از سال 2004 به این سو بسته شده بودند. عالمجانوف گفته است بخش ازبکی بی بی سی، صدای امریکا، دویچه وله نیز در جمع صفحه‌ای هستند که دوباره قابل دسترس شدند. اما صفحه اینترنتی بخش ازبکی، رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و وبسایت های برخی دیگر از رسانه های خبری سرشناس در پست فیسبوکی عالمجانوف نبودند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد نتوانسته به گونه مستقل تایید کند که آیا این صفحه های اینترنتی در ازبکستان واقعا دستیاب می شوند یا نه. و بر اساس گزارش‌ها از غرب یمن، شورشیان زیر حمایت ایران به بیرون شدن از 2 مرکز بندری در بحیره سرخ آغاز کردند. آنان در 3 مرکز در این محل مستقر بودند. شورشیان حوثی گفته بودند بر اساس معامله صلح ماه دسامبر در استکهلم پایتخت سویدن این مرکزها را رها خواهند کرد. اما حکومت یمن شورشیان حوثی را به آغاز یک توطئه تازه متهم کرده است. سازمان ملل متحد روز شنبه گفت خروج شورشیان را از مرکزهای بندری در بحیره سرخ نظارت میکند. این مکانها از سال 2014 به این سو زیر کنترل شورشیان بودند. قرار است ناظران سازمان ملل متحد در 15 می در مورد وضعیت در منطقه به شورای امنیت این سازمان گزارش دهند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. خواست شهروندان عادی هم چنین است.
حقاً نمی ماه مبارک رمضان خواهی صلح و اوربند کنند. مردم به آزاد عبادت خود کنند، روزه خود افطار کنند.
یک جنگجوی طالبان هم می گوید از جنگ خیلی خسته شدند.
نور ستریو، نور دا جنگ نگوارو. مور پیت رقم دا جنگ نه غواړو، مور سول غواړو، اوربان غواړو، په ولای مور نور ستړي.
در سایر گزارش ها میزان واقعات بیماری توبرکلوز در ولایت بدخشان کاهش یافتند. در پاکستان حداقل 3 مهاجم در ایالت بلوچستان کشته شدند. در ادامه این برنامه شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. یک گروه حامی غیر نظامیان در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ خواسته که آتش بس کنند. رئیس گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان گفته است مردم عادی بار جنگ را بر دوش میکشند. در این گزارش از مصطفی صدیقی، مردم عادی هم خواستهایی دارند.
درخواست تازه برای آتش بس در ماه مبارک رمضان این بار از سوی یک گروه مدافع حقوق غیر نظامیان در افغانستان. عزیز احمد تسل رئیس گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در کابل است. او شامگاه شنبه 11 ماه می بر رادیو آزادی گفت باید راه برای برقراری آتش بس هموار شود. تسل اما از ادامه جنگ ابراز تأسف کرد.
وسلوال طالبانو خپل جنگیالوی ته ویلی دی چې تاسو جګړه وکړئ.
او میگوید طالبان به جنگجویانشان گفتند به جنگ ادامه دهند که ثواب دارد، در حالی که در جریان درگیری ها غیر نظامیان کشته می شوند. حکومت هم عملیات های خود را شدت بخشیده که در آن هم افراد ملکی کشته می شوند.
په د حکومت لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
مردم عادی هم خواهان برقراری آتش بسند. پیام الدین باشنده ولایت شمال شرقی بدخشان در پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته و از طرف های درگیر جنگ خواسته که صلح کنند.
نمیفهمیم ما چی کنیم، ما بیادرا بین ما و شما با هم کلمون یه افغانستان جور کنیم، بس از خون و خون دیدی بیادر بیادر کشی بس بکشیم.
این هم یکی از باشندگان پایتخت کابل.
اقلا نمی ماه مبارک رمضان خواهی صلح و اربند کنن، مردم به آزاد عبادت خود کنن، روزه خود افطار کنن، به تراویح برو، به نماز برو، با آرامی.
با وصف درخواست های پیوسته برای برقراری آتش بس در افغانستان در ماه مبارک رمضان، درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان شدت گرفته. در حمله طالبان به روز چهارشنبه 8 ماه می بر دفترهای یک مؤسسه غیر انتفاعی کانترپارت انترنشنال در پایتخت کابل دست کم 9 تن کشته شدند. این مؤسسه کمک رسانی یک جا با اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID کار می کند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده این حمله را در حال نکوهش کرد که ششمین دور گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر روان بود. یک روز پس از حمله کابل این دور گفتگوها به هدف پایان دادن به جنگ تقریبا 18 ساله در افغانستان روز پنجشنبه پایان یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان روز جمعه در حساب توییترش گفت به پیشرفت‌های بیشتر و سریع‌تر نیاز است. خلیلزاد گفت با توجه به افزایش جنگ و کشته شدن مردم بیگناه گفتگوها از سرعت اندک برخوردار است. پیش از این بیش از 3000 تن در لوی جرگه مشورتی صلح در کابل از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که سر از آغاز ماه رمضان آتش بس کنند، اما طالبان که حکومت افغانستان را دست نشانده می‌خوانند این درخواست را رد کردند. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان آماده دفاع در برابر هر گونه تهدید هستند.
هر هغه څوک چې از موږ د پاره غوښه وي او تهدید وي هغه موږ په کلک لمنځه وړو، په دقایقو کې هم ورته انتظار نکوو.
به اساس گزارش تازه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از اول ماه جنوری تا 31 ماه مارچ امسال 581 فرد ملکی کشته و 1192 تن دیگر زخمی شدند.
در گزارش شنیدید که غیر نظامیان از ادامه جنگ در افغانستان نگران هستند و برای آتش بس درخواست می کنند. آرزوی مردم انگام عبادت، روزداری و پناه بردن به پروردگار برقراری صلح و آرامش است. اما آیا کسانی که در سنگرهای جنگ بر ضد یکدیگر به تبادله آتش می پردازند از جنگ خسته شدند؟ گزارش را مقیم نائب تهیه کرده که با آواز یک شورشی طالبان آغاز می شود.
نور ستریو، نور دا جنگ نگوارو، مرش پا ایت رکم دا جنگ نگوارو، مرش سول غوارو، اربان غوارو، پا ولی مر نور ستریو.
این صدای شخصی است که خود را یک شورشی طالب معرفی می کند و در صفوف طالبان بر علیه نیروهای افغان می جنگد. او نمی خواهد نامش را بگیرد، اما حکایت از جنگش را با رادیو آزادی شریک ساخته. میگوید
زخپل در
طالبان په کرشو کې جنگیږم.
در صفوف طالبان می جنگم. روز بر یک پسته امنیتی حمله کردیم. در درگیری تعداد کشته و زخمی شدند. ما در جریان جمع‌آوری وسایل پسته بودیم که زنگ تلفن موبایل یکی از سربازان به صدا درآمد. پاسخ دادم و فهمیدم که مادر یکی از سربازان کشته شده بود. او گفت آنجا جنگ شده یا نشده. من با سرگروپ خود گفتگو کردم و خیلی تأسف خوردیم. ما دیگر خسته شدیم. دیگر جنگ نمی خواهیم. از خاطر بیگانه ها یک افغان ما کشته می شود. چی ما؟ چی آنها؟
د پردول لاس مر خپل افغانا سر مکیږ مر مړ یا هغه مړ یا مر شهیدان یادی په دې کې خوندان ست دغه روزه د اختر ده په دې کې به چنیام پاتیر.
از جنگ در افغانستان تنها سربازان خسته نشدند، بلکه مردم عادی هم به سطوح آمده است. حملات انتحاری و انفجارها زندگی را با مردم تلخ و تاریک ساخته است. روزانه ده ها نفر در تلفون های پیامگیر رادیو آزادی از درد جنگ می نالند و حکایت و قصه هایشان را بر رادیو آزادی شریک می سازند.
جنگ همیشه بعض از خوب نیست. جنگ باز خصوصا هموطنان ما همشهریان ما باید از حوصله کار بگیرند. این مای برکت است، مای ارادت و ذلت است. از هر دو طرف صلح می خواهیم که در این وطن در این کشور یک آرامی بیاید، مردم آرام شد، یک لقمه نان بیافند مردم. 40 سال جنگ ما خود نفهمیدیم که جوانی ما کدام بود، های ششزت کجا بود، چی کردیم، چی خوردیم.
جنگ ما شما چرا مسلمان هستیم، چرا جنگ کنیم؟ آو جنگ خوب نیست. ما شما روزه میگیریم برای خدا. این جنگ خوب نیست. نمی مایم مبارک رمضان با جنگ نشه.
روزانه ده ها نفر در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی از درد جنگ می نالند و صدای خود را برای صلح بلند می کنند. صدای صلح در حالی از گوشه و کنار افغانستان بلند می شود که هیئت امریکایی با نمایندگان طالبان در 9 ماه می در شهر دوحه قطر دور 6 مذاکرات صلح را با پایان رساندند. هر دو جانب گفتند در این گفتگوها پیشرفت به میان آمده است، اما برخی مسائل هنوز به بس نیاز دارند که در مراحل بعدی گفتگوها رویان بس می شود. همزمان با این حکومت افغانستان روی انتخاب فهرست هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان کار میکند. حکومت افغانستان نزدیک به یک سال پیش از 27 ماه رمضان تا 5 روز آتش بس اعلان کرد و از طالبان هم خواستار اعلان آتش بس شد. طالبان هم به نوبه خود در 3 روز عید فطر آتش بس اعلان نمودند. در این مدت هزاران جنگجوی طالب از کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانستان دیدن کردند. آنها از سوی مردم و حتی مقام‌های حکومتی مورد استقبال قرار گرفتند. این اقدام در داخل و بیرون از افغانستان مورد ستایش قرار گرفت. مردم عید را با خاطر آرام سپری کردند. رئیس جمهور افغانستان در آن زمان آتش بس را برای 10 روز دیگر تمدید کرد، اما طالبان آن را نپذیرفت.
آتش بس خواسته بسیاری از مردم در افغانستان. چه زمان این آتش بس و صلح برقرار خواهد شد؟ در پیام هایتان برای ما بنویسید و به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید. در جریان برنامه به خوانش خواهم گرفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ولایت بدخشان میزان واقعات بیماری توبرکلوز کاهش یافته. مسئولان صحی این ولایت میگویند به تناسب سال گذشته شمار بیماران توبرکلوز کمتر شده و معالجه بیماران مبتلا به این مرض نیز به خوبی پیش می رود. نعمت الله احمدی از بدخشان جزئیات می دهد.
دکتر قطب الدین برومن مسئول اداره کنترل توبرکلوز در اداره صحت عامه بدخشان روز شنبه به رادیو آزادی گفت شمار واقعات بیماری توبرکلوز در گذشته در ولسوالی های خواهان، راغستان، یمگان و کران و منجان بیشتر بود، اما با تلاش های اداره ملی کنترل توبرکلوز این بیماری حالا در بدخشان تحت کنترل در آمده و تداوی بیماران توبرکلوز 95% با موفقیت همراه بوده است.
ما در بدخشان خوشبختانه مرض توبرکلوز با تطبیق همون طرز العمل و استیجرا و استراتژی که همو استراتژی که در دادس است که مریضا را تحت نظارت مستقیم ما یومیه بعد از تشخیص میخواهیم تحت تداوی میگیریم. خوشبختانه میزان موفقیت تداوی ما به 95% است. مریضای ما 95% وضعیتشون خوبتر است. کشف واقعات ما خیلی خوب هستند.
آقای برومن میگوید همچنان اداره آنها تلاش کرده است تا از مقاومت دوایی نزد مریضان توبرکلوز جلوگیری کند.
اکثرا توبرکلوز شیشا را آفت میرساند ولی غیر از شیشا میتونه بالای سایر از قسمت بدن حملهور شود، مگر نوعی ریوی از یا نوعی توبرکلوز شیشی از یک ذره ریسکش با جامعه بیشتر است، یعنی خطر داره. خوشبختانه که با نمو تداوی استاندارد 6 ماه قابل تداوی است، مشروط به اینکه مریض پایبند به تداوی باشه و تا پیش کارمندی مسلکی و آموزش دیده بیاید یا اومیه دواش بگیره.
از سوی هم محمد فهیم سروری مسئول مریضان سراپای توبرکلوز در ریاست صحت عامه بدخشان میگوید صرفه دوامداری بیشتر از 2 هفته از علائم توبرکلوز است و کسانی که این علائم را در خود مشاهده میکنند به مراکز صحی مراجعه کنند و تداوی آنها به شکل رایگان انجام میشود.
در قدم اول کسایی که مثلا مریضی که ما مشکوک به توبرکلوز میباشیم اولی میگن به نام احتمالی توبرکلوز، کسانی که بیشتر از 2 هفته صرفه با همراه با بلغم و تب شبانه، عرق شبانه، باختن وزن، کسالت، خستگی، بی‌اشتهایی، فقر غذایی و بالاخره سوء تغذیه ها اینمی و ما مشکوک میشیم که این مریض احتمالا توبرکلوز است، باز جهت معاینات به لابراتوار اکسری معرفی میکنیم.
بیماری توبرکلوز یک بیماری ساری و کشنده است که گفته میشود فقر، خستگی های دوامدار و کمبود مواد غذایی مورد نیاز بدن از عوامل شیوع این بیماری در میان انسان هاست. در بدخشان گفته میشود مناطقی در ولسوالی های یمگان، خواهان و سایر مناطق محروم این ولایت بیماری توبرکلوز در گذشته به شکل وافر وجود داشته، اما حالا این وضعیت به صورت قابل توجیه تغییر کرده است و بیماری توبرکلوز هم در این مناطق کاهش یافته است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان. رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:22 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس مقاله ای را در مورد اقدام وزارت دفاع افغانستان درباره ساختن قرارگاه‌های بزرگ نظامی به جای پست‌های کوچک در مناطق زیر تهدید بلند در افغانستان به نشر رسانده است. در ادامه مطلب با اشاره به گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار آمده است که در نصف دوم سال 2018 میلادی شمار تلفات نیروهای افغان در نتیجه حمله های طالبان بر پوسته های امنیتی کوچک به گونه چشمگیر افزایش یافته است. جنرال عبدالرازق صافی قماندان لوای 4 پیاده قول اردوی 203 تندر به روزنامه گفته است کار روی ساختن قرارگاه های بزرگ با گنجایش 40 سرباز را در مسیر راه کابل میدان وردک آغاز کردند. این جنرال اردوی افغانستان افزوده است حضور سربازان بیشتر در پوسته ها نیروها را تقویت می کند و امکان سقوط آنها را کاهش می دهد. استارز اند استرایپس به نقل از وزارت دفاع افغانستان نوشته است که در مناطق با تعدید بلند شمار سربازان را کاهش می دهند. این وزارت گفته است قرارگاه های بزرگ را خارج از این مناطق می سازد تا امنیت بهبود یابد و نیروهای افغان بتوانند عملیات تهاجمی را اجرا کنند. شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی مقاله های را درباره کشته شدن مینا منگل خبرنگار و مشاور بخش فرهنگی و امور دینی ولسی جرگه به نشر رساندند. روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله می نویسد مینا منگل انگامی که راهی دفتر کارش بود مورد تیراندازی مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. روزنامه به نقل از وزارت داخله افغانستان گفته است که حمله کنندگان فرار کردند. روزنامه دیلی میل در مقاله می نویسد مشخص نیست که مینا منگل در حمله تروریستی کشته شده یا در نتیجه خصومت شخصی. روزنامه آیرش اندیپندنت به نقل از پلیس کابل نوشته است که تحقیقات در مورد قضیه قتل خانم منگل آغاز شده است.
Who حکومت محلی ولایت پروان میپذیرد که در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم و پاسخ به خواسته های باشندگان محل در این ولایت مشکلات وجود دارد. یک بررسی نشان میدهد که اداره های دولتی پروان نتوانستند 30% بودجه سال گذشته را در این ولایت مصرف کنند. گزارش مفصل در این مورد از احمد هنایش.
پروان ولایت در 45 کیلومتری و در همجواری با پایتخت. وضعیت حکومتداری محلی در این ولایت در یک دید کاوشگرانه چنان به نظر می رسد که میزان نارضایتی مردم در این خصوص بلند بوده و حالا با نگرانی ها همراه شده است. تأمین امنیت، رسیدگی به مشکلات مردم از رهگذر راه‌اندازی برنامه های انکشافی و توجه به دیگر نیازمندی های اولیه مردم را باشندگان این ولایت از مسئولیت و مکلفیت های حکومت محلی پروان می دارند. اما والی پروان به نحو خود شکایت دارد که وضعیت حکومتداری در این ولایت با چالش جدی روبرو است. والی پروان به این باور است که به دلیل موجودیت ضعف و بی‌کفایتی در ادارات دولتی این ولایت سبب شده تا حکومتداری مؤثر و قابل قبول برای مردم زیر سوال باشد. فصل الدین عیار والی پروان میگوید در سال گذشته 30% بودجه اختصاص داده شده برای این ولایت مصرف نشده و برگشت کرده است.
چرا این بودجه در سال 97 مصرف نشد؟ ظرفیت های ادارات ما چرا اگر پایین نیست؟ چرا این بودجه در زمانش مصرف نشد؟ در پروژه که فساد دیده شود مثلا در آشابه شریف شورای ولایتی برای ما گفت که من سرک دیدم گفت زیرش خاک پر کردن گفت من اکشایش گرفتیم با مکتوب رسما بردروان میکنم تا بالام تقاضا کردیم روی نکرده که ما او را به ارگان عدلی و قضایی معرفی بکنم.
به اساس معلومات منابع مسئول از مقدار بودجه‌ای که بالغ می‌شود بر 3.2 میلیارد افغانی 2.3 میلیارد آن مصرف شده و متبقی این بودجه دوباره برگشت کرده است. با این حال موضوع مصرف نشدن کامل بودجه سال گذشته در ولایت پروان از نظر مردم یکی از نشانه‌های بارز ضعیف بودن حکومتداری خوب در این ولایت است. صدیق احمد عثمانی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت کسانی که در قبال مصرف نشدن بودجه و حکومتداری مکلفیت دارند باید مسئولیت پذیر باشند.
در ادارات ولایتی هم ولایت و هم ادارات در قبالش مسئولیت یکسان و خاطر دارن که رؤسای ادارات مربوطه را به وزارت‌های مربوطه‌شان معرفی کنه و چگونگی یک توضیح بدهند. سال گذشته و طبعا کلگی در او مقصر و مسئول است.
والی پروان با شکایت از ادارات دولتی این ولایت بیشتر از سکتور امنیتی ناراضی بوده و با براشفتگی در برابر آنان مسئولیت این مشکل را بر مسئولین ادارات انداخته و میگوید آنان بی کفایتی اختیار کردند و باید از وظایفشان استعفا دهند.
رؤسای ما ایجاب که مجلس اجرا کننده هستند. اگر ظرفیتش ندارن مال برشان میگم استعفا بدن. رئیس امنیت در درجه اینجا خوب کنه به ما به درد نمیخوره برو در درجه که بره گپ ناق از مصوفیت بکشه هر کس مجرم بره برو درجه پیش اختطافچی بگرده بره پیش تروریست بگرده حال ما باید شفافیت بمیانده.
این موضوع از نظر کارشناسان مسائل حکومتداری مسئولیت پذیری در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم و با وجود آوردن حکومت محلی مؤثر مکلفیت دو جانبه است که شخص والی نیز از وضعیت نامناسب پروان بری ذمه بودن نمیتواند. محمد صبور فهیم یکی از این کارشناسان است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید
در حقیقت عدم هماهنگی والی با رؤسای پروان نشان میده که وقتی که یک والی صدای خود میکشه که از کمکاری رؤساس که ما نتونستیم بودجه یک ساله پروان به مصرف برسانیم. کمکاری ها از هر دو طرف نشان میده، زدبندهای سیاسی، رقابت های ناسالم که بین بعضی از بزرگای پروان است، اینا که هر کارمند به واسطه یکی است وکلا زورمندا در او اداره استخدام شده، در او پستی که استخدام شده او کار نفهمه، او مدیریت نفهمه، او طرح نفهمه، او پلان عملی نفهمه، او چطور میتونه که کاری که برش سپرده شده او را انجام بده؟ و این یک درس بسیار بزرگ است با کلانای پروان، با کسایی که واسطه او اشخاص شدین که نتونستن کار را به جایش برسانن.
با این وضعیت و اتهاماتی که بر ادارات دولتی و بر مسئولین آنان به خاطر بی‌کفایتی از جانب والی پروان مطرح می‌شود، مسئولین ادارات دولتی این اتهامات را رد کرده و می‌گویند آنان وظایفشان را درست انجام دادند. مسیح الله هارونی رئیس اداره اقتصاد ولایت پروان در این مورد در حضور خبرنگاران گفت:
در قسمت مصرف نشدن بودجه چون ما هماهنگ کننده هستیم و بیشتر از این موضوع میفهمیم که اکثرا ادارات مربوطه در این قسمت مقصر نیست، چون این پروژه ها ارتباط به دفاتر مرکزیشون میگیره، یعنی وزارت های مربوطه در قسمت تقسیم بندی پروژه ها، پروسه تدارکات و این چیزا اونا مسئول هستند و هم دلایل خودان دارن که چرا به وقت زمانش صورت نمیگیره. بنابراین پروژه‌ای که در سطح ولایت میایه ای به شکل بسیار منظمش تطبیق میشه، یعنی وقت پروژه از وزارت به ولایت میاد در قسمت تطبیق از او ادارات سهم فعال داشتن.
موضوع حکومتداری خوب در حال حاضر از نیازمندی های خیلی جدی شمرده می شود که برای برآورده شدن این نیازمندی مردم در ولایت های مانند پروان همواره خواستشان را بیان کردن، زیرا در نبود ثبات لازم و ادامه سالهای جنگ مردم از این رهگذر رنج بردند.
سرخط خبرها، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید تحقیق همه‌جانبه در مورد قضیه کشته شدن مینه منگل یک گرداننده سرشناس پیشین تلویزیون ها در جریان است. مقام های محلی در ولایت قندهار از بازداشت عبدالسلام یک مسئول سربازگیری برای شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش خبر میدهند. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد تصمیم تازه ایالات متحده درباره کاهش تمویل نیروهای افغان سند رسمی را مشاهده نکرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین آمریکا میگوید اگر نیروهای این کشور به صورت شتاب زده از افغانستان بیرون شوند، خطر حقیقی وجود دارد که طالبان در این کشور دوباره حاکم شوند. مقام های امنیتی در پاکستان گفتند 3 مهاجم مسلح را در ایالت بلوچستان کشتند. این مهاجمان بر هتل مجلل در شهر گوادر در جنوب پاکستان در جنوب غرب پاکستان روز شنبه یورش بردند. یک مقام ازبکستان گفته است دسترسی به ده ها صفحه اینترنتی خبری و حقوق بشری در این کشور احاده شده است. و بر اساس گزارش‌ها از غرب یمن، شورشیان زیر حمایت ایران به بیرون شدن از 2 مرکز بندری در بحیره سرخ آغاز کردند. آنان در 3 مرکز در این محل مستقر بودند. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی را مشنوید و ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان همراه شما خواهیم بود. در سرخطا هم داشتیم که مقام های امنیتی پاکستان میگویند دست کم 3 مهاجم را در ایالت بلوچستان کشتند. یک گروه جدایی طلب بلوچ مسئولیت حمله بر هتل در شهر گوادر را پذیرفته است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
این مهاجمان بر هتل مجلل در شهر گوادر در جنوب غرب پاکستان روز شنبه 11 ماه می یورش بردند. پلیس گفته مهاجمان همراه با سلاح‌های سبک و بم‌های دستی انگام ورود به هتل پرل کانتیننتال پاسبان امنیتی آن را کشتند. نیروهای امنیتی پاکستان به محل رویداد شتافتند. درگیری 1 ساعت طول کشید. در گزارش آمده که همه مهمانان هتل نجات داده شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدایی طلب است مسئولیت رویداد را پذیرفته و عکس‌های 4 مهاجم را نیز پخش کرده. بر اساس برنامه دهلیز اقتصادی میان چین و پاکستان، پیکینگ در شهر بندری گوادر سرمایه گذاری کرده. این پروژه در برگیرنده یک بندر، میدان هوایی، شاهراه و یک شفاخانه است که به هدف پیوند دادن ایالت شنجن چین با بحیره عرب برا انداخته شده. این منطقه در گذشته هم گواه حمله های جدایی طلبان بوده. آنان به این باورند که مردم محلی از توسعه منابع بی بهره هستند.
رادیو آزادی. ساعت 9:33 دقیقه به وقت افغانستان شد. دوستان عزیز، سپاسگزارم تا این لحظات با رادیو آزادی همراه هستید. در برنامه در مورد نظریات شما به خاطر تأمین آتش بس در افغانستان پرسیده بودیم. متاسفانه که شبکه مخابراتی ما مشکل پیدا کرده و پیام هایی که شما فرستاده بودین برای ما نمی رسد و با رفع این مشکل شما را در جریان خواهیم گذاشت تا پیام هایتان را از طریق تلفن های افغان بی سیم تان به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید. سپاسگزارم که با برنامه های رادیو آزادی هستید و بخش خبری این برنامه به میزبانی من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی میرحمت صافی. به پایان میرسد نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. نخست برنامه هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنوندگان برنامه هوای تازه سلام. برنامه این هفته هوای تازه در مورد عکس العمل و برخورد جوانان است. چرا بیشتر جوانان زود عصبانی می شوند و صبر و تحمل ندارند؟ اگر جوانان رفتار خود را در زندگی روزمرگی مدیریت نکنند، چه اتفاقاتی برایشان رخ خواهد داد؟ جوانان چگونه می توانند احساسات و رفتار خود را کنترل کنند؟ و در اخیر برنامه مصاحبه‌ای داریم با روانشناس استاد شرف الدین عظیمی. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم می کنم. در نخست گزارش داریم در این رابطه که با هم یک جا می شنویم. جوانان همیشه قشر خون گرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شماره از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند. تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند. و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس العمل های خشن نتایج بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها منجر به جنگ و جدل و درگیری فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان دلیل این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. عمر متعلم صنف 12 مکتب ناز و انا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوانان ما هستند، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشند، اصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کار کنم نمیکنم، من بالا هستم، خودم بالا هستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میگن هست نیست، خودم هستم. بعض مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
ودا حکیمی یکی از جوانان شهر کابل میگوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی میباشد. او نیز در مورد خود گفت وقتی که عصبانی می شود چی می کند از زبان خودش می شنویم.
دیگه حوصله می کنم، بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ می آید باز دیگه بله عصبانی می شم، گریه می کنم، میرم در اتاق تنهایی می شینم یا استراحت می کنم باز گریه می کنم. دیگه بس جگرخونیه می باشه یا مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی می شه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوتی دارد. او میگوید زمانی که کسی نصیحتش میکند بیشتر عصبانی میشود. همچنان افزود خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی میشود. هرگاه از جای دیگر ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی میکند.
یگان وقت قار میشیم تو همیشه نمیشیم. مثلا یگان که یگان گپاک میزنه ما قار میشیم. مثلا دفتن یک کس میگه اینو تیه گپ است. سرونو زیادتر قار میشیم یا برادر میگه گپ میزنه مثلا سرازو قار میشیم که چرا به ما این گپ ها رو میزنه. نشیر کلان همیشه ما رو بیاب میکنه که اصابش جای دیگه خرابش رو میباز ما رو بیاب میکنه. بسیار بیاب سلزود میشه.
بایر جوان دیگر است که عوامل مختلف خشم جوانان را بیان میکند و خودش میگوید که خیلی کم حوصله است و حوصله هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد و با اندک حرف عصبانی میشود.
بعض جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز زخانه در جای نگانه اونو موسته که کسی یا سرش خوش نمیخوره یا کسی سرش بد میخوره دیگه حوصلگی میکنن. اونو بعض کسا هست که درست در تحصیل کدر نمیتونه دیگه یا درست در یک جامعه تو چی نداره با مردم دیگه تو گشت گذار یا به حساب تجمع چیزی نداره اینه میکنش با حساب به حوصلگی میشه میشه حوصله مزاق نبوده یا وقت مزاق نبوده که باز فیامون مزاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شده میده ما به حوصله است و حوصله مزاق نداره این دیگه.
به نظر ادریس همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید روزی به خاطر کم حوصله شدن یکی از رانندگان حادثه کرد.
بعض هاست بی حوصله است. در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه ای خسر کلگی است رابندی. تنها نیست که آمد باید کار اومد حل شود دیگه کس کار نداره. این آرند که میکنه اصاب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که در زو خرابندی سر تمام است. سرهم اگیس. اون نموز باعث این نمیست که تیز رفتار میکنه، از به جای مبره به این نمی باعث تکر میشه. من خودم این نمو تادسات موترسکل دست رابندی بند مانده بود، به جای برامد دفتن خودم هم موترسکل داد.
یکی از تاجرای شفاخانه رابی بلخی علتهای گوناگون خشم جوانان را بیان کرد و گفت استرس و فشارهای روحی روانی نیز می تواند باعث خشم و عصبانیت زود هنگام جوانان شود. و همچنان افزود جوانانی که برخورد خوب ندارند، فامیل ها باید آنها را درک کرده و مشکل آنها را دریابند.
رایال های چی است که اول یک جوان باید کوشش زیاد بکنه که سرخود اکنیت داشته باشه، یعنی تا آخرین حد باید خوش کنه که اونمو حالت خدا کنترل کنه. شیوه های مختلف است. امروز در جامعه که ما هستیم، مثلا جامعه افغانستان، کل مردم با دولت است که یک زیر فشار ذهنی هستن، فشارهای روانی هست، همش گری مشکل است. بعضی کسا تا پیش دکتر راجعه میکنن باشون دوا داده میشه از طریق دوا یا، اما به نظر ما در این قسمت در صورتی که یک جوان با یک مشکل گرفتار میشه، وقتی که فامیلش درک میکنیش که این جوان به این مشکل هست، رول بسیار هم درک در این قسمت میداشته باشه، خود فامیلش باید، یعنی رول کلان در این قسمت فامیل پیش میبره، باید که فامیلش کوشش کنه که اونمو زمینه را قسم برش مساعد بسازه، کنمو فشارهای روانی از زیره باید، یعنی برش از رای ازی برش کوشش کنن که اگر ببینن که مشکل اجتماعی جون جامعه ما جامعه هست که مشکلهای اجتماعی است، اقتصادی است، مشکلهای ازی هست که هر جوان یعنی به خود یک رای یک دلیل خاص خود داره.
بعضی از جوانان در مسائلی که پیش می آید عکس العمل های احساساتی نشان می دهند. جوانان چگونه می توانند احساس خشم خود را کنترل کنند؟ در همین رابطه با روانشناس استاد شرف الدین عظیمی مصاحبه ای را انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. استاد، بعضی از جوانها در مسائلی که پیش می آید عکس العمل های احساساتی نشان می دهند، صبر و تحمل ندارند. به نظر شما عواملش چیست؟
چند عامل داره که یک جوان پرخاش می کنه یا عصبانی می شه یا روحی تحملش پایین می آید. اولین عاملش این است که خود جوانی و مرحله جوانی و ترشح بعضی از هورمون‌ها عامل میشه که آدم پرخاش نشان بده. و از نظر روانی من تصور میکنم که بعضی از مهارت‌ها و بعضی از مسائل را که تربیت‌های و آموزش‌های را که باید میدید متأسفانه ندیده. یعنی نمیفهمه که خشم و پرخاش و جنگ و جدل و نزاع راه حل نیست. و اگر به اینا یاد داده میشد که چگونه مدیریت کنن، چگونه حل کنن، اینا میتونستن مدیریت کنن. من تصور میکنم که یکی خود عامل فیزیکی جوانان است و یکی هم عامل روانیش و تربیتش.
گفتم میشه که در مراکز تعلیمی و تحصیلی مذاکره و مباحثه نیست که هر شاگرد یا معسل بیای اظهار نظر کنه و اگر کس مخالف نظرم هست به نظر طرف مقابل احترام بانه.
بدون شک من قبول دارم و این عامل اجتماعی این مسئله است. یعنی ما از نظر اجتماعی رواج، رسوم و عنانات و قوما و زبان مختلف که در جامعه ماست متاسفانه طور تربیه نمیشیم که اونا را تحمل کنیم، زبان متفاوت خود را تحمل کنیم، مذهب متفاوت خود را تحمل کنیم، عقیده متفاوت خود را تحمل کنیم، نژاد متفاوت خود را تحمل کنیم، رشته مسلکی متفاوت خود را تحمل کنیم. ما معمولا در افغانستان تیمی و گروهی و عشری و اینا کار نمی کنیم. مشکلات شهری و اطرافی داریم، مثلا کسی که شهری از با یک کس که از اطراف و از قره و قصبه میه مشکلات داریم. من باور دارم که اینا با هم بیشتر تعامل کنن و بیامیزن و نزدیک شون و گروهی کار کنن و با هم باشن، من تصور میکنم که مشکل حل میشه.
به نظر شما یک جوان باید چه قسم امی احساس خشم خود کنترل کنه؟
من تصور میکنم که به هر خانواده و هر نظام آموزشی و مکتب و پنتون و هر جای کس لازم است تا به جوانان ما چند مهارت را حداقل یاد بده. اولین مهارت را که من تصور میکنم یک جوان باید داشته باشه مدیریت خشم است. مدیریت خشم یکی از مهارت‌های زندگی است که در کل دنیا به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی شناخته شده. دو، مهارت همدلی است. اکثریت از جوانان ما همدل نیستن، درک نمیکنن، نمیفهمن، یک درد دیده را، یک رنج دیده را، یک قربانی را نمیشناسه و نمیفهمن. اگه این مهارت برشان آموزش داده شه اینا میتونن مشکل حل کنن. مهارت دیگه حل مسئله است. یعنی بر جوانان یاد داده نشده که وقتی با مشکل روبرو میشن چی کنن. با مشکل روبرو شه باید پرخاش کنه، جنگ کنه، دعوا کنه، دنگله کنه، حمله کنه یا بشینه فکر کنه. در افغانستان معمولا وقتی که دو موتور با هم تکر میکنه و اشارهش به پایین میریزه، معمولا موتوروانا هم بیرون میشه و یکی دیگه را بر روی یکی دیگه میزنن و ضمن اینکه اشاره ها مشکل میکنه و به سرک میریزه، متاسفانه گاهی اوقات خون موتروانا هم میریزه. این موتروانا اگر این مدیریت را میفهمیدن، ما تصور میکنم که تنها به مستری ورکشاپ میرفتن، اما امروزی که بینی خودم اوگار کرده چه میشام کشیده شده، حالا باید هم شفخانه بره و هم به مستری بره، به واسه که اونجا 500 یا 1500 وانی رو مصرف میکردن که اشارهشون جوشا اشاره موترشون، حالا مجبور هستن که برن به شفخانه 2000 3000 دیگه هم بدن که افتوار اینا پانسمان شو. حتی گاهی اوقات تو را متفق افتاده که چشم برآمده و ما باور دارم که چشم به 5000 وانی به 5000 دلار هم جور نمیشه. این مکاتب ما و خانواده های ما ملزم هستن به اینکه این مهارت رو به اولادها یاد بده. ما آرزو دارم کتابا رو یاد نده، خیلی از چیزا رو برشان یاد نده، آموزش نده، اما زندگی رو برشان یاد بده، به خصوص چند مهارت محدود زندگی رو برشان یاد بده: مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت هیجان، حل مسئله و همدلی.
استاد، وقتی که یک موضوع پیش میآیه، اگر کسی عکس العمل نشان نده به طرف مقابلش، باز به او بی غیرت و ترسو و بعضی چیزای دیگه خطاب میشه.
متاسفانه که این هم یکی از مسائل افغاناست. اکثریت از نوجوانان و جوانان ما نمیفهمن که تصمیم عقلانه و منطقی خوب است. من آرزو دارم، من مثلا شخصا میگم، من نمیخوام چشم کسی اوگار کنه، من نمیخوام چشم کسی رو بکشم، اما اگه کسی به من بگه بی غیرت، من قبول دارم. بی غیرت چی؟ به بی غیرت نمیشادم. پیامبر خدا گفته که شما اگر غصه و خشم خود مدیریت کردین، شما یکی از انسانهای قوی هستی. انسانهای قوی میدونه که خود کنترل کنه. اصلا بی غیرت و ضعیف و بی ایمان و اینا خامو کسی هستن که خشم میکنن.
خشم و عصبانیت اغلب به دلیل استرس یا وجود مشکلات در زندگی می باشد که هر فرد می تواند با انجام توصیه ها و روش های طبیعی آن را کنترل کند. این بود داشته های برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، امید که صحت سلامت باشین. به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. با آمدن ماه مبارک رمضان، خواستها بر آتش بس از سوی حکومت و طالبان بیشتر شده است، اما طالبان با صدور اعلامیه اخیراً گفتند که جهاد در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتر دارد و آنها به جنگشان ادامه می دهند. این که آیا جنگ در روزه توجیه دینی دارد یا خیر؟ برنامه این هفته به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه شمس الرحمن فروتن، یکی از علمای دین را با خود داریم. امید که شنوندگان عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. فروتن صاحب، خیلی تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. فروتن صاحب، اخیراً لوی جرگی مشورتی صلح که مردم بیشتر در او شرکت داشتن، اونا تاکید کردن بر آتش بس فوری. همچنان رئیس جمهور غنی هم با آمدن ماه مبارک رمضان گفتن که اونا آماده هستن تا آتش بس اعلان بکنن. یعنی در کل در سطح داخلی و خارجی تاکید بر آتش بس است، اما طالبان اخیراً با صدور اعلامیه تأکید کردن که در ماه مبارک رمضان به جنگشان ادامه میدن، زیرا به گفته آنها ثواب بیشتر دارد و جنگ در ماه رمضان جهاد عنوان کردن. از دید اسلام جنگ در ماه مبارک رمضان چگونه هست؟
در مجموع امی جهاد و جنگ اگر سبقه شرعی و رجبتیم برای یک هدف دیگه است. یعنی جهاد خودش در نفس خود حسن نیست. اگر نیکو هست جهاد، به خاطر ازی که یک کار نیکوی دیگر به بار می آورد. لحاظا ما ببینیم که این جنگ ها چقدر پیامدهای نیکو را برای خود داره. اگر یک جنگ و جهاد پیامد نیکوی برای خود نداشته باشه، برای حاکمیت دین نباشه، برای رفاه نباشه، بازور ما سبقه شرعی داده نمیتوانیم و برای جهاد گفته نمیتوانیم. از آن جمله جنگ هایی که متاسفانه در شرایط حاضر در کشور ما افغانستان جریان دارد، قربانی از این جنگ ها مردم بیگناه هست. شما ببینید در جنگ های داخلی که فیلن جریان دارد، از این طرف هم افغانا را میکشه، از آن طرف هم افغانا را میکشه. شما در هر حمله ای که آمریکایی ها میکند یا دولت میکند مشاهده کرده اند که بدها طفل و زن و پیر و جوان به شهادت رسیدند و آن طرف هم زمانی که در کوچه و بازار و مارکت گاهی حملات خود انجام میدهند متاسفانه مردمان بیگناه به شهادت میرسند. حالا بیایم از دید شریعت اسلامی را توجیه کنیم که یعنی کشتن مردم بیگناه چی اینها میکشه و یا آنها میکشه کجای زیر ما جهاد گفته میتوانیم. لحاظا این مشکلات خود داره و اگر اونا
یعنی جنگ جاری از دید شما جهاد نیست؟
یعنی در این مورد خیلی واضح آدم چیز گفته نمیتوانه، اما برای ما مهم این است که خون ملت بیگناه ما نریزد. برای ما این مهم است که این طرف یا آن طرف وقت جنگ میکنه مردم بیگناه به شهادت نرسند.
پس وقت مردم بیگناه بله وقت مردم بیگناه کشته میشن ایره ما جهاد گفته میتونیم؟
کشتن مردم بیگناه خب به هیچ عنوان جهاد نیست. نبی علیه السلام در غزوه بدر خطاب به مجاهدین و صحابه کرام میفرماید که وقت شما میرین به نام الله جهاد بکنید و اوش کده باشین که زنان را نکشید ولو در طرف دشمن قرار داشته باشد، اطفال را نکشید، عبادت گزارا را نکشید و بالاخره ریش سفیدان و موسفیدان را نکشید. بعد از او شما برین جهادتان را بکنین. اما متاسفانه در این جنگ ها قربانیش اونمو کسای است که نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید که اونا باید کشتن نشوند، ولی برعکس در افغانستان از هر دو طرف اونمو مردم کشته می شوند.
پس آن چی را که طالبان میگن که ما جهاد میکنیم برعکس از آن چیزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفتن.
در او جایی که مردم بیگناه به شهادت میرسه، زنا به شهادت میرسه، اطفال به شهادت میرسه، علما به شهادت میرسه و اماکن شخصی از بین میرود، در حالی که در این کشتنها و ویرانیها هیچ فایده دینی و دنیوی وجود نداشته باشه بازیر ما جهاد گفتن نمیتوانیم. اگر میگیم که در ماه مبارک رمضان جهاد، بله جهاد برحق، جهادی که در او هیچ کس انتقاد نداشته باشد، جهادی که کل عالم اسلام اجماع بایی بکنن که اینمی جنگ که فعلا جریان داره یک طرفش مجاهدین برحق است و دیگر طرفش کافر برحق، باز ما او را توجیه کرده میتونستیم. اما حالا خو غیر از اونا دیگر خو اکثریت علمای جهان اسلام هم این جنگ ها را تقبیح کردن و این جنگ ها را متاسفانه جنگ های دانستن که از دیدگاه شریعت مشکلات خود در بر دارد. اما این را باید متوجه باشیم که ار یک طرف ملامت نکنیم. اگر 50% طالب ملامت است، 50% دولت هم ملامت است.
مثلا دولت آنچه که شما میگین 50% ملامت، در کدام بخش ها ملامت است؟
مثلا یک دلیل طالب امی است که در این حکومت فساد اخلاقی و اداری وجود داره و ما عملا این را میبینیم. فساد اخلاقی، حجاب کی مراعات میشه؟ حتی این دولت نمیتوانه که یک دو سه تا رسانه مبتذل را بند بکنه. این دولت حتی نمیتواند که یک خانمی که از طرف بعض سفارت ها و بعض ادارات لباس بچگانه را میپوشه و سرلوش در سرکا میگرده، هیچ کسی ایمان نداره که او را چیزی بگوید. چرا؟ اگر من امی جرأت بکنم میفهمم که باز مرا دولت بندی میکنه. فساد اداری را خونه خود دولت صدا میزند که بهترین مثال فساد اداری امی قضیه انتخابات و قضیه انتخابات پارلمانی است که خود دولت اعتراف به این میکنه که فساد گسترده در اینجا صورت گرفته و کسایی که با پارلمان آمده ان اکثریتشان متاسفانه به رشوه و از رای غیر مشروع آمده ان.
در حالی که طالبا ادای جهاد دارن، اما از طرف دیگر دولت افغانستان همواره تاکید میکنه که از حاکمیت ملی، خاک افغانستان و نوامیس دفاع میکند، از مردم افغانستان، از آزادی دفاع میکند، از استقلال دفاع میکند.
از دید ما تا جای را هر دویش برحق است، تا جای را هر دویش برحق هم نیست. چرا؟ من قبلا هم عرض کردم در برنامه پشتو که برای ما نه ما دولتی هستم نه طالب هستم. ما به حیث یک شهروند افغانستان، به حیث یک مسلمان و به حیث یک افغان، درد دل ما به خاطر اونمو مردم بیگناه هست که در جنگ اردو جناب شهادت میرسند. لذا در هر جایی که دولت جنگ میکنه و مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند دولت ملامت است. در هر جایی که طالب جنگ میکنه و حمله میکنه و مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند طالب ملامت است. در اینجا ما 100% گفته نمیتوانیم که ملامت کی است و سلامت کی است.
بله،
اما یک چیز را ما به صراحت گفته میتونم که در قسمت آوردن صلح که خواست خدا، خواست رسول الله، خواست اکثریت قاطبه ملت افغانستان است، دولتم ملامت است، طالبم ملامت است. زیرا صلح کدام معما، کدام چیز محال نیست که آورده نشود، اما ای که آورده نمیشه به خاطر از این که نه دولت خواستار صلح است و نه هم طالب.
بله مولوی صاحب، اما بر اساس گزارش های نهادهای که سروی میکنن و نهادهای تحقیقاتی هستن، اکثر غیر نظامیان یا افراد ملکی در جنگ از طرف طالبان یا مخالفان مسلح کشته شدن نسبت به یکی از طرف دولت کشته شده باشن.
اول خویی که در جایی که آمریکایی ها و دولت مردم بیگناه را به شهادت میرسانن، اکثر اون راپورها پخش نمیشد، غیر از اینکه یک دو سه نفر اونجا میره عکس میگیره و در فیسبوک میندازن. در اون ساحه شاید بیخی خبرنگارا را اجازه نتن و عملا ما و شما میبینیم. دوم، جنگ است، در جنگ میشه، ولی من اینطور میگم که اگر اینمی آمار حقیقت داشته باشه که اکثریت تلفات ملکی متاسفانه از طرف طالبان میشه، طالبان ملامت از گناهگار از کارشان اشتباه است. اگر دولت مردم را بدون دلیل و موجب در جنگ ها به قتل میرساند دولت ملامت است. یعنی در اینجا ما عموما حکم میکنیم هر کسی که باشد، دولت آمریکایی، ما، آن، این، هر کسی که مردم بیگناه ما را به شهادت میرسانند در نزد الله مسئول هستند، گناهگار هستند و هر چیز زودتر باید از دست از این گناه بزرگ بکشند.
بله مولوی صاحب، برای ختم جنگ و تامین صلح در کشور شما چرا در کنار دولت استاده نمیشین؟
به خاطر از اینکه در دولت ما را دولت طرد کرده است. ما در دولت قبلی در شورای علما بودم، در ریاست جمهوری بودم، در قضا بودم، اما در این دولت به مجرد آمدنش به اساس یکی یک تعداد کسای در بعضی پست ها و وزارت ها رفت و ما هم همونجا بودیم، ما را طرد کردن. یک واقعیت است.
چقدر اقدام کردین بخواد بر رضای پروردگار در قسمت ختم جنگ؟
شب و روز در خدمت دین و در خدمت ملت خود.
بله، در قسمت ختم جنگ و تامین صلح.
در قسمت ختم جنگ شما در از طریق رسانه ها، در همون مسجدی که ما خطیب هستم، از طریق صفحات فیسبوک، تلگرام و غیره، همیشه ما پیام هایی داشتیم به هر دو جانب که صلح بکنید و جنگ و دست از جنگ بردارن. فقط امی وظیفه ما در حد ارشاد است، وظیفه ما در حد گفتن است. ما هر کار و هر اقدام دولت که نیکو باشه، ولو که امروز دولت ما را بکشدم هم، ولی گپش ما تایید میکنیم، از حق و حقیقت حمایت میکنیم.
بله فروتن صاحب، به عنوان پرسش آخر، علما چقدر نقش دارن برای ختم از جنگ و چقدر تا حالا کوشیدن که واقعا جنگ، وقت جنگ اسلامی نیست، سبقه دینی نداره، برای ختم از چقدر واقعا کوشیدن؟
به هر حال یکی جنگ سبقه دینی داره و یا نداره، ای قضاوت و فیصله را ما کرده نمیتونم. اگر ما بگویم که سبقه دینی نداره، خود دولت هم میگه که خیما اینجا اردوی ملی را که میکشی میچی منا. اگر بگیم که سبقه دینی نداره، طالب میگه که خیما طالبا را میکشیم، ای چی قسم. اگر بگیم که سبقه دینی داره، آیا ای طرف داره یا او طرف داره، ای قضیه خیلی بغرنج و مغلق است و ای وظیفه کل علمای افغانستان است، وظیفه علمای عالم اسلام است که یک اجماع بکنن که به حق است یا نیست. اما آنچه برای ما مهم است امی است که در این جنگ ها متاسفانه اکثریت متضرر و قربانی مردم بیگناه است و ما کوشش بکنیم که برای جلوگیری از قتل مردم بیگناه کار بکنیم. و این که علما چی وظیفه دارن؟ علما همیشه وظیفهشان در حد یک مرشد، در حد یک دعوتگر، در حد ای که حق به مردم بگویند امی است که از طریق و از فراز محراب، منبر، رسانه ها و بالاخره رادیوها و رسانه های صوتی و تصویری به اردو جناح نصیحت بکند، به اردو جناح پیشنهاد بکند، به اردو جناح بگوید که بیاین با هم در یک میز مذاکره بشینین، امی علت مشکل تشخیص بکنن، حتی علما برون به آن طرف بشینه، حتی علما برون به این طرف بشینند و اردو جناح را در حد در قدم اول قناعت بدهند که یک بار در میز تفاهم و مذاکره و مشوره بشینند و بعد از او انشاءالله اگر واقعا جانبین اراده صلح داشته باشند، خداوند متعال برشان توفیق میده که این صلح به وجود بیاید.
خیلی تشکر فروتن صاحب از اینکه به برنامه تشریف آوردن.
تشکر از شما.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.